ولا حول ولا قوت الا بالله العلی العظیم. سلام عرض می کنم محضر یکایک دوستان و سپاسگزاری می کنم از حضورشان در این محضر. چنان که یادآوری کردند، نوبت گذشته در باب ایوب و مصائب و آلامی که بر او رفت و همچنین قربانی ابراهیم سخن گفتیم و اشاره کردم که چگونه یکی از پیامبران خدا که ابراهیم باشه نزد خداوند محبوبتر افتاد، گرچه او اهل شکایت و اعتراض بود، و پیامبر دیگری که ایوب نام دارد و اصناف بلاها بر او ریخت اما مورد تحسین کافی و عالی خداوند قرار نگرفت. نتیجه هم که گرفتم این بود که خداوند از آدمیان تسلیم کورکورانه نمی خواهد، بلکه اعتراض کردن را هم می پسندد و ما را به خاطر انتقاد، به خاطر اعتراض، به خاطر زیر سوال بردن اعمال او و افعال او و پرسش کردن از او مؤاخذه و مجازات نمی کند. و این یکی از فضائل آدمیان عقلانی است که عقل خود رو که نعمت الهی است به کار ببرند، معطل نگذارند، در مقابل خداوند وظیفه خود رو تعطیل کردن عقل ندانند و از این طریق هم به پرورش خرد برسند، هم خدای خود رو راضی کنند. در این نوبت بحثمون وارد مرحله تازه خواهد شد. یکی از ارکان و اصول مهم مسیحیت رو مورد سوال و بحث قرار خواهیم داد. چند بار اینجا از حافظ گفته ایم، یک نوبت رو هم من تماماً به حافظ خواجه شمس الدین اختصاص دادم و گفتم که چرا و چگونه اشعار او و افکار او با آموزه ها و اندیشه های مسیحی نزدیک است، نزدیکتر از دیگر شاعران ما. چقدر ذکر روح القدس در اشعار او می رود، چقدر بحث از گناه می شود، چگونه میخواری آسان شمرده می شود و نکته هایی از این قبیل که نشان می دهد انس حافظ رو با دیانتی به نام مسیحیت اثر پذیرفتن از او را و آوردن اون اندیشه ها در اشعار خود. حتی وقتی که حافظ با فقیهان مخالفت میکنه، با شریعت مخالفت میبرزد، همه اینها تنین مسیحی دارد. یعنی شما وقتی که به انجیل مراجعه کنید، همه اینها رو از زبان عیسی و در رفتار و گفتار و کردار او میبینید. در افتادن و در پیچیدن عیسی با فقیهان یهودی از برجسته ترین تمها و تزهای اناجیل است، حتی در حدی که عیسای حلیم رو عصبانی کردند و کلمات درشتی نسبت به اونها به کار برد. فقیهان یهودی رو مارها و عقربها نامید، کلماتی که در جاهای دیگر انجیل شما شبیه اونها رو نمی بینید. اینها نبود مگر به سبب اینکه فقیهان یهودی شریعت رو که پوسته دیانت است برگرفته بودند و به جای گوهر دیانت نشانده بودند و گمان می بردند که آدمی فقط با عمل کردن به شرایع، یعنی احکام و آیین‌ها، محبوب خداوند می شود و حق دیانت رو می گذارد، در حالی که عیسی مأمور بود به تبلیغ گوهر دیانت که حب الهی است. باری حافظ چنین کسی بود. گفته بودم برای شما که حافظ در میان شاعران ما گناه شناس است، یعنی به اندیشه و به مفهوم و مقوله گناه بسیار حساس است و درباره او سخن بسیار گفته است. گناهی که آدم و حوا کردند که پدر و مادر آغازین ما بودند و گناهی که به پای ما نوشته شد یا طبیعت ما رو چنان گرداند و چرخاند که ما رو هم متمایل به گناه کرد. حتی حافظ برای سهل کردن امر گناه از همین اسطوره آدم و حوا کمک می گیرد و و اینکه پدرم روزه رضوان به دو گندم بفروخت، ناخلف باشم اگر من به جوی نفروشم. ما اگر بخواهیم فرزندان خلف اون پدر و مادر باشیم باید گناه بکنیم. اسمت به پای ما نوشته نشده است، قسمت ما نیست، از آن ما نیست و هوس اون رو نباید بکنیم. نه تنها این، بلکه چون همه گناهکاریم، همه از دم گناهکاریم، هیچ کدام نمیتوانیم به دیگری فخر بفروشیم، برتری بفروشیم، تکبر کنیم یا خود رو به خداوند نزدیکتر بپنداریم. تو چه دانی که پس پرده که نیک است و که زشت. اینها استفاده هایی بود که حافظ از این میکرد. حالا ما به سرچشمه این اندیشه میرویم که مسیحیت باشه، مسئله اوریجینال سین، گناه نخستین در نظر مسیحیان و تأثیری که بر تاریخ آدمی و بر طبیعت آدمی نهاده است و نتیجه های دینی و تئولوژیک که از این ماجرای اسطوره‌ای یا تاریخی گرفته میشود. اصل داستان آدم و حوا و گناهشون از تورات میآید. در خود اناجیل ذکر مستقلی از قصه آدم و حوا نشده است. همون ذکر مبسوطی که در سفر پیدایش، یعنی کتاب آفرینش که اولین کتاب از اسفار خمسه تورات است آمده، همون مورد قبول مسیحیان هم هست. کما بیش شبیه اون و نظیر اون رو هم ما در قرآن داریم، گرچه تفاوت‌های هم هست. پس همه مهمتر این که در قصه آدم و حوا در تورات شیطان نقشی ندارد، اما در قصه آدم چنان که همه می‌دانیم شیطان نقش بسیار پررنگ و بزرگی دارد. به عوض در اونجا مار است که نقش اقواگر رو بازی می‌کند و حوا رو می‌فریبد و به توسط حوا آدم فریفته می‌شود و از اون درخت که درخت جاودانگی است می‌خورند و به اون عاقبتی که همه می‌دانیم مبتلا می‌شود. تا اینجا با اندک تفاوتی قصه آدم و حوا در قرآن و در تورات نزدیک است، اما ماجرا به اینجا ختم نمیشه. دنباله هایی دارد که اون دنباله ها بسیار مهمه. اولا برای خود آدم و حوا و اون مار این واقعه نتایجی داشت، یعنی اینکه آمدند در باغ بهشت و آدم رو و حوا رو فریفتند و او رو وادار به گناه کردند، خودشون هم مسون نماندند، گرفتار نفرین الهی شدند. نفرین الهی این بود که مار رو خداوند محکوم کرد که پا نداشته باشد و روی زمین بخزد، در خاک ها بلولد و گاه زیر دست و پای آدمیان بماند، خاکسار و خاکمال بشود. این نفرین خداوندی بود چنان که در تورات آمده است برای مار. حوا رو هم خداوند محکوم کرد به رنج زایمان، گفت به خاطر اینکه آدم رو فریفتی تو را چنان می آفرینم که حامله بشی، فرزنددار بشی و درد زایمان ببری. آدم رو هم محکوم کرد به میرایی، به مردن. مرگ با گناه آدم وارد این عالم شد. قرار بود آدمیان جاودانه باشند، قرار نبود که کسی بمیرد. آدمی باید جاودانه می بود و می ماند. از قضا در قرآن هم داریم که وقتی که شیطان نزدیک آدم شد، آدم و حوا شد و با اونها گفتگو و مذاکره کرد، با اونها گفت که هل ادلکم علی شجره، من میام به شما یک درختی را نشون میدم که این شجره اگر از او بخورید جاودانه خواهید شد. باری آدم که از در تقدیر الهی قرار بود که جاودانه بماند، مرگ برای او مقدر شد و این چنین بود که اینها از آسمان یا از اون بهشت آسمانی، اگر اون بهشت در آسمان بوده، همه اینا محل اختلاف نظر است، به زمین آمدند. در قرآن هم هست که قل نه به تو بعضکم لبعضن عدو، همه پایین بروید، همه بروید در حالی که دشمن یکدیگرید. یعنی اون شیطان دشمن شما آدمیان است و تا قیام قیامت هم این دشمنی برقرار خواهد ماند و او در کار شما اخلال خواهد کرد و شما رو به معصیت وادار خواهد کرد و غیره. آمدند آدم و حوا بر زمین و بساط زندگی رو گستردند و تاریخ بشریت آغاز شد. این مجازاتی بود که برای آدم در نظر گرفته شد. در تورات نیامده است که آدم توبه کرد، اما در قرآن به صراحت آمده است که آدم از گناه خود توبه کرد و خداوند توبه او رو پذیرفت. ثم اجتباه ربه فتاب علیه ثم هدا، خدا او رو دوباره برگزید، دوباره به مقام نخستین او را نشاند و او رو در جاده هدایت انداخت. و این چنین بود که آدمی که ظاهراً مغضوب خداوند شده بود بر اثر اون گناه، تبدیل شد به بنده محبوب خداوند، پیامبر خداوند و ابوالبشر، یعنی پدر همه آدمیانی که پس از او می آمدند. اما اتفاقی که برای شیطان افتاد که در تورات نیامده ولی در قرآن آمده این است که شیطان مطرود شد و توبه هم نکرد، بلکه در مقابل خداوند ایستاد و گفت که تو مرا اغوا کردی، خدایا رب به ما اغویتنی، تو کاری کردی. حالا توضیح نداد که چگونه، گفت به خاطر اینکه مرا اغوا کردی من هم فرزندان این آدم رو اغوا خواهم کرد. و از عجایب این که از خداوند درخواست عمر جاودان کرد و خداوند هم دعوت او رو اجابت کرد و به او عمر جاودان داد و شیطان ماندگار شد. ما تک تک میمیریم، اما شیطان، همون شیطانی که سجده بر آدم نکرد، از روز ازل هست تا روز ابد و در کار اغوا و اذلال آدمیان است و این با موافقت خداوند صورت گرفته است. یعنی دعای شیطان و اجابت خداوند و بازگذاشتن دست شیطان در این عالم. این داستان آدم و حوا و شیطان در قرآن است که پاره از تفاوت‌های مهم دارد، مخصوصاً قصه شیطان و پایدار بودن عمر او و مستجاب شدن دعوت او الی آخر. اما در مسیحیت ماجرا به نحو دیگری است. ماجرا به نحو دیگری است به این معنا که آدم که گناه کرد، گناه او به پای همه فرزندان او نوشته شد. یک گناه نابخشودنی و پاک نشدنی. چرا به پای همه ما نوشته شد؟ متکلمان مسیحی توضیحات مختلفی دادند. اینکه ما همه در آدم حاضر بودیم و چون آدم گناه کرد، گویی که ما هم گناه کردیم، نافرمانی کردیم، لذا همه آدمیان گناهکار، ناپاک، آلوده به دنیا می آیند. همه آدمیان بلا استثناء، فقط عیسی بود که این چنین نبود، او معصوم به دنیا آمد. بقیه آدمیان تماماً از مادر که به دنیا میان ارثی از پدر برده اند که اون ارث گناه‌آلود بودن است، طبیعت فاسد، انسانیت ناقصی رو با خود می آورن. قبل از اینکه آدم پدر ما گناه بکند، طبیعت پاک، موزون و متوازنی داشت، ناآلوده بود، اما با گناه جنس او، ذات او آلوده شد، یک آلودگی زدودن ناپذیر، نازدودنی، و این به فرزندانش منتقل شد و فرزندان هم با یک طبیعت فاسد و گناه‌آلود و متمایل به گناه به این عالم پا نهادن. ما وقتی که در میان خودمون میگیم این بچه بیگناه چرا زدی، چرا اذیت کردی، توجه نداریم که این یک اندیشه اسلامیه. در اندیشه مسیحی هیچ بچه بیگناه نیست. یعنی از اونها بپرسید، نمیگن به شما که این بچه گناه کرده، نکرده، ولی گناهکار به دنیا آمده و این معنایی داره، یعنی لازمه ای داره، و اون که اینا جهنم میرن اگر تعمید نیابند. امروزه کلیسا قدری رأیش رو در این باب عوض کرده و الا در کلیسا تا قرن 19 هم به صراحت میگفتن که اگر طفلی غسل تعمید پیدا نکند جزو هالکین است، جزو خاسرین است، جزو کسانی است که مشمول رحمت خداوند نمی شود. تازه اطفال، بزرگترها که مسیحی نشدند و دل به مسیحیت نسپردند و پیرو عیسی نشدند که جای خود دارند. این غسل تعمید معنای بسیار مهمی در مسیحیت دارد، گویی که شما را از گناه آغازینتون پاک میکنه، میشوره، یعنی معنای فوق العاده ای داره، سیمبولیکه، بیش از یک امر فیزیکی ظاهری است. و اگر شما این غسل تعمید رو حالا یا در طفولیت یا در بلوغ، بازم اختلاف نظر بین متکلمان است، میدونید که در اثر این اختلاف ها چه کشته ها مسیحیت در طول تاریخ داده است، که بعضیا میگفتن در همون طفولیت باید غسل تعمید داد، بعضیا میگفتن باید بذاریم شخص خودش بالغ بشه، ولی امروز کمتر کسی چنین میگه، در همون دوران طفولیت این تعمید باید انجام بشود. باری ما با گناه به دنیا آمدیم، این که از حافظ نقل کردیم که گفت که من ناخلف باشم اگر من به جوی نفروشم، یا در اون غزل دیگش که دیده دریا کنم و صبر به صحرا فکنم، و در این کار دل خیش به دریا فکنم، از دل تنگ گناهکار برارم آهی کاتشن در گناه آدم و حوا فکنم. حافظ خوب میدونست که این گناه آدم و حوا چه به روز بشریت آورده است. میگه من اگر بتونم از این دل سوختم آهی میکشم که گناه اونها رو بسوزونم، که اون گناه وقتی سوخت ما پیامدهاش رو نکشیم، ما گناهکار نباشیم و خداوند گریبان ما رو نگیره. از دل تنگ گناهکار برارم آهی کاتشن در گناه آدم و حوا فکنم. مایه خوشدلی اونجاست که دلدار اونجاست، میکنم جهد که خود را مگر اونجا فکنم. حافظ که این همه روی نکته گناه تمرکز میکرد، چنان که گفتم، این با یک اندیشه مسیحی مواجه بود، اون رو برگرفته بود و در پناه او راجع به آدمیت و بشریت میاندیشید و اونگاه به عواقب گناه هم نظر میکرد و درخواست میکرد، آرزو میکرد ای کاش بتوانم به آغاز خلقت برگردم و اون گناه رو بسوزانم و نگذارم واقع بشود که بشریت در چنین دامی تا قیامت و تا ابد نیفتد و دست شیطان بر آدمی چنین مسلط و متصرف نشود. این آرزوی حافظی به این سببه، البته آرزوی محالی است، برآوردنی نیست. خب ما گناهکار به دنیا میاییم، ما با طبیعت فاسد به دنیا میاییم، با انسانیت ناقص، ما وارثان پدر گناهکاری هستیم که گناه او به پای ما هم نوشته شده است. خب راه علاج چیست؟ چه کار باید کرد؟ راه علاجی وجود ندارد. یعنی از نظر مسیحیت این طبیعت گناهکار، این طبیعت گناهکار راه حلی براش نیست. مثل یک چوب کجی که راست نمی شود. توبه هم راه حلش نیست، یعنی نمیتوان با توبه از خداوند خواست که این گناه رو بیامرزد. ما نه تنها با گناه آدم ناپاک و آلوده شدیم، از چشم خدا هم افتادیم. یعنی اون محبوبیت و اون عزیزی که نزد خدا داشتیم، اون هم از ما سلب شد. ما بدل شدیم به یک موجودات نامحبوب، به یک موجودات مطرود، مثل یک بچه‌ای که اونقدر بدی کرده که پدر و مادر دیگه نسبت به او لطفی و رحمتی ندارن، اعتنایی نمی کنن. بعد از این باید کارهایی بکنه تا رفته رفته دل پدر رو مادر رو به رحم بیاره، به طرف خودش متوجه بکنه. راهی هم براش نیست و نشون ندادن. یک تقدیر تلخ و سیاهی بود برای بشریت این گناه آغازین پدر و مادر. این همون مفهومی است که تحت عنوان فال، یعنی هبوط، در مسیحیت از او یاد میشه. وی آر فالن، این تعبیر فالن یعنی هبوط کرده، سقوط کرده، از چشم خدا افتاده. این تعبیری است که در تئولوژی مسیحیت به کار می‌رود. آدمیان سقوط کردند. این سقوط کاملاً معنای سقوط اخلاقی و سقوط انسانی رو میده. یعنی ما کاهش پیدا کردیم، ما کم آوردیم، ما خسران کردیم، بشریت خسران کرد و با این حالت به این جهان آمد. در قرآن نشانی از هبوط به این معنا نیست. من برای شما گفتم کلمه هبوط یک بار آمده است در سوره اعراف که اونجا همین قصه آدم رو که میگه، میگوید که ما گفتیم اه به تو بروید پایین، بروید پایین، گویی که ما در آسمان بودیم، در یک مرتبه رفیعی بودیم، ما را امر به هبوط کردن. اما این هبوط معنای سقوط نداره، معنای سقوط نداره، ولی در مسیحیت این فال، این هبوط معنای سقوط داره. ما ساقط شدیم از چشم خداوند، افتادیم و همطور که گفتم تنزل رتبه پیدا کردیم. ولی چرا یک جا در قرآن یک چنین اشاره‌ای به این سقوط هست؟ به نظر من این رو مفسرین نگرفتند، به خاطر اینکه عموم مفسرین ما اینترتکستوالیتی نمی کردن، اون کاری که امروزه به ما توصیه می کنند، یعنی یه متن رو در میان متون دیگر شما بگذارید و در قیاس با یکدیگر بخوانید و معنا بکنید، کاری که آقای داریوش آشوری در کتاب حافظ شناسی رندی حافظ خودشون این کار کردند که دیوان حافظ رو در میان تکست های دیگری که قبل از او بوده گذاشتن و از این طریق موفق شدن که یه معانی تازه‌ای رو در حافظ کشف کنن که دیگران اون رو کما هو حقه ندیده بودن. اساساً هیچ چیزی که از زیر بوته نمیاد بیرون، بالاخره تاریخمند است و تاریخچه رو باید نگاه کرد. ببینید حالا براتون میگم، سوره کوچکی در قرآن هست جز سوره های مکی که بعضی هم گفتن مدنی است، فعلا به حال ما فرقی نمی کنه. بسم الله الرحمن الرحیم، و تین و زیتون و طور سینین و هذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم ثم رددناه اسفل سافلین الا الذين امنوا وعملوا الصالحات فلهم اجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين اليس الله باحكم الحاكمين. این سوره است، سوره کوچک. مایلم دوستانی که آشنایی دارن با تفاسیر، با کتاب سر و کار دارن، مراجعه کنن به تفسیرهای عموم مفسران از شیعه و سنی، ببینن این سوره رو چگونه معنا کرد. خب این سوره معنای تحت لفظش اینه دیگه، قسم به انجیر، قسم به زیتون، قسم به طور سینا، همون کوهی که در اون کوه بر موسی وحی نازل شد، و هذا البلد الامین، یعنی این شهر امین. اختلاف هم هست این شهر امین منظور چیه، عموما گفتن مکه است، بعضی هم گفتن قرار اورشلیم. چرا؟ برای اینکه اورشلیم اصلا معنای لغویش شهر پیسفول، اور یعنی شهر و شلیم همون شالوم به عبری یا سلام، اورشلیم یعنی مدینه السلام، یعنی بلد الامین. مهم نیست این، فعلا اینها قسم هایی است که اینجا خورده شده است. تین و زیتون هم بعضیا گفتن منظور میوه تین و یعنی انجیر و زیتون نیست. زیتون، خب یه کوه زیتون ما داریم، انجیل رو شما بخونید دائما سخن می رود از اینکه عیسی در دامنه کوه زیتون آمد، این چنین کرد، اونجا رفت. تعدادی از مفسران ما گفتن که منظور کوه زیتون است و اشاره به مسیحیت است. طور سینین هم که کوه و طور سیناست، اشاره به یهودیت است. بلد الامین هم که مکه است و اشاره به اسلام است. فقط میمونه انجیر. این انجیر خوشمزه باید معناشو معلوم کرد. یکی از مفسرین جدید رو در مصر دیدم، یک رأی خیلی غریبی آورده بود، بد نیست اون رو هم خدمت شما بگم، گرچه در دایره بحث امشب ما نمی گنجه. گفته بود این انجیر اشاره به بودیزمه، برای اینکه جناب بودا بعد از اون حرکت‌های سلوکی مفصل خودش عاقبت زیر درخت انجیری نشست و انلایتند، گفت من روشن شدم و بودا شد. پس اگر انجیر رو کنایه از بودیزم بگیریم و زیتون رو کنایه از مسیحیت و طور سینا رو از یهودیت و هذا البلد الامین از اسلام، خب خداوند داره قسم میخوره، به هر حال قسمی خورده. حالا بعد مسئله این است که این همه قسم برای چی؟ توضیح چه مسئله است که این قسم ها رو لازم داره؟ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، با این سوگندها ما آدمی را در بهترین ترکیب، تقویم یعنی ترکیب، در بهترین ترکیب آفریدیم، روحن و جسمن. شرح مفصلی دادن مفسرین که آدمی با حیوانات چه تفاوتهایی داره، آدمی هوش داره، آدمی ایستاده است، مستقیمه. اتفاقا این از نکته های جالبی است که در تفاسیر هست، دیگر حیوانات همه خمن و نکته های دیگری. خب بسیار خب، آدمی رو در نهایت کمال، زیبایی، حسن ترکیب آفریدیم. ثم رددناه اسفل سافلین، بعد پرتش کردیم به ته چاه. رددناه اسفل سافلین، به اسفل سافلین اینو ما انداختیم. کلمه اسفل سافلین که میونه همه ما مشهور دیگه، یعنی اون زیرترین نقاط، اون پایینترین درجات، او رو در احسن تقویم در یک مرتبه رفیع آفریدیم، بعد او رو پرت کردیم. رددناه به چی؟ به اسفل سافلین، به پایین ترین درجات. الا الذين امنوا و عملوا الصالحات فلهم اجر غیر ممنون. یک طایفه از این افتادن به پرتگاه اسفل سافلین مسون ماندن، اونها کسانی بودن که ایمان آوردن و عمل صالح کردن. فلهم اجر غیر ممنون، به اینها پاداشی داده می شود و منت هم بر اونها نهاده نمی شود. خب شما نمی بینید این سوره خیلی خیلی رنگ و بوی مسیحیت داره. آدمی آفریده شده است در بهترین حالت، در بهترین هیئت، بعد یک مرتبه افتاده به ته چاه. عموم مفسرین در اینکه این اسفل سافلین چیه گیر کردن. بنده تفاسیر اهل سنت رو دیدم، تا همین امروز تفسیر آقای مرحوم آقای طباطبایی رو، تفسیر نمون دیگه، همه اینها رو حرفای خیلی عجیب خنکی زدن. یعنی پیر میشه، یعنی آلزایمر میگیره واقعا، یعنی مثلا حافظش کم میشه یا ضعیف میشه، یا آدمی رو در بهترین حالت آفریدیم بعد رهاش کردیم، ولش کردیم، بره قلب بخوره بره به این احوال ناگوار پیری و ضعف و حرم و اینها برسه. بعد آخه خودشون هم بعدن گفتن که خب پس این الا الذین آمنوا و عملوا الصالحات چیه؟ مگه اونایی که ایمان آوردن و عمل صالح کردن پیر نمیشن؟ مگه آلزایمر نمیگیرن؟ مگه ضعیف نمیشن؟ مریض نمیشن؟ بعدم توجیهاتی کردن. من میخوام بگم که اتفاقا این سوره خیلی تنین اندیشه های مسیحی داره. آدمی آفریده شد مثل پدر ما که ابتدا آفریده شد، بعد در اثر گناه سقوط کرد، نه فقط او بود، تا اینجا اتفاقی بود که افتاد. اما برخلاف مسیحیت راه چاره دارد این سقوط، و اون استش که شما ایمان بیارید و عمل صالح بکنید، بیچاره نیستید، لا علاج نیست این مسئله. آدمی سقوط کرد، اما نردبانی هست که از این نردبان بیاد بالا و به نجات و به رستگاری برسه، اونم از طریق ایمان است و عمل صالح. چنین نردبانی و چنین راه نجاتی در مسیحیت نشان داده نشده است. اما و هزار اما، چرا؟ یک نردبان نشون دادند، ما تا اینجا گفتیم نشون داده نشده، یعنی عملی، تکلیفی، مسئولیتی به عهده آدمیان نهاده نشده است که آدمیان کاری بکنن، توبهی بکنن، ایمان بیاورن، عمل صالح انجام بدن تا اون سقوط جبران بشه. نه، چنین چیز تو مسیحیت نیست. ولی یک چیز هست و این استش که خداوند از سر رحمتی که با آدمیان داشت فکر کرد با خودش، حالا تعبیر فکر کرد رو من میگم، به هر حال یک راه چاره اندیشید و او اینکه فرزند خود رو بفرستد و این فرزند قربانی بشود و خون او کفاره گناهان آدمیان بشود. این تئولوژی مسیحیت از اینجا پا میگیره، تیکاف میکنه، یعنی که انهو مسیح رو که کشتن نباید بذاریم خونش حرام بشه. این خون رو ریختن که چی؟ که چی؟ یک یه اثری باید داشته باشه، ما از اوش یه بهره‌ای باید از او بگیریم. بهره این است که اون گناه اولیه که به پای ما نوشته شد و چسبید به وجود ما و به طبیعت ما، هیچ راه حلی هم در اختیار ما نبود، خداوند از سر مرحمت یک راه حلی گذاشت در اختیار ما و او اینکه فرزند خودش رو فرستاد و عزیزترین کس نزد او و اجازه داد که او قربانی ما بشه، کفاره گناهان ما بشه، فدیه گناهان ما بشه. این کلمه فدیه خیلی تعبیر مهم نیست، همون کلمه ریدمشن که در انگلیسی به کار میره، بازخرید. واقعا این کلمه بازخرید خیلی جالبه. ببینید ما توی قرآن کلمه فدیه و فدا رو داریم دیگه. وقتی که در سوره محمد میخونید اونجا میگوید که وقتی که جنگی شد و شما مسلمان ها از کافران و مشرکین اسرایی گرفتید، فاما منن بعد و اما فداهن حتی یزع الحرب و اوزارها، فرمانده جنگ رخصت دارد، اجازه دارد که دو کار بکند با این اسیران، اما منن بعد و اما فداهن، یا منت بگذارد به سر اونها و این اسرا رو آزاد کنه یا فدیه بگیرد. فدیه بگیرد یعنی چیزی به جای اونها بگیرد تا اینها رو آزاد بکند. فدیه گرفتن در مقابل اسارت، یعنی مثلا فرض کنید که اونها اسرای شما رو آزاد کنن، شما هم اسرای اونها رو آزاد کنید، یا یه مبلغی بپردازن تا اسرای اونها رو آزاد کنید. اتفاقا دقیقا در مسیحیت کلمه رنسم یعنی مبلغی که میپردازند به کار رفته است، گویی که مسیح این مبلغ رو پرداخت، فدیه داد برای ما که اسیران گناهیم. کلمه از اسارت رو هم چندین جا در انجیل و در نامه های پولس به کار میبرند. ما اسیران گناه، یک کسی باید بیاد فدیه میداد، ما رو از اسارت میخرید و آزاد میکرد. عیسی این کار رو کرد و با خون خودش اون بهای لازم رو پرداخت کرد. یه بحثی هم اینجا بین مسیحیان بوده که این بها رو به کی پرداخت کرد. بعضی از تئولوژیان های مسیحی میگفتن به شیطان پرداخت کرد، برای اینکه اون مسبب این مصیبت ها بود. بعدها البته این رأی تغییر کرد، گفتن نه اصلا نگیم کی به کی پرداخت کرد، ولی بالاخره این اتفاق افتاد و خون عیسی ریخته شد و این تقدیر الهی بود. خب من نمیخوام اشاره کنم که ما از این تعلیم مسیحیت در شیعه به خصوص خیلی تأثیر پذیرفته ایم. همه ما دیگه آشنا هستیم، حالا که دیگه ماه محرم، خدایا به حق خون ناحق ریخته امام حسین قسمت میدیم گناهان ما رو بیامرزی. این اگزکتلی یک آموزه مسیحی است، خونی که کفاره گناهان بشود. این دقیقا تئولوژی مسیحیت است. توجه میکنید گناه با توبه پاک میشه، با هیچ چیز دیگه پاک نمیشه. این مسیحیت است که میگه گناه، اونم اوریجینال سین، البته اون گناه اولیه که از طریق پدر به ما سرایت کرده، اون به هیچ نحوی قابل شستشو و پاک کردن نبود مگر یک خون، اونم نه خون آدمیان گناهکار، خون یک معصوم که عیسی باشد، معصوم بی گناه. خون او اونقدر ارزش داشت که خداوند حالا دوباره نگاه رحمتش به ما دوخته بشود، از خشم او کاسته بشود. این تعبیراتی که من به کار میبرم هیچ کدوم از من نیست، همه در آثار متکلمان مسیحی، مفسران انجیل آمده است. تمام این تعبیرات، ما اسیر گناه بودیم، کسی باید ما رو میخرید از اسارت، بازخرید میکرد، مبلغی میپرداخت، خشم خدا رو باید آرام میکرد، محبت خدا رو باید جلب میکرد، ما رو دوباره در چشم او باید عزیز میکرد. همه این تعبیرات به کار رفته که رنگ شدید آنتروپومورفیزم هم داره. یعنی چی؟ یعنی انسان خدا انگاری، یعنی خدا رو مثل آدمیان دیدن، مثل پادشاهان دیدن که غضب میکنن، بر سر خشم میان، دلشون رو باید به دست آورد، چیزی باید به اونها بخشید، هدیه‌ای باید به درگاه و دربار اونها برد و امثال اینها که خب حالا در اینجا هم دیده میشه و به طور کلی در دینداری معیشت اندیش بر حال خداوند چنین دیده می شود و همون کاری که با سلاطین می کنند و برای خداوند هم می کنند و انتظار دارند که رحمت او رو جلب و جذب بکنند. خب این تئولوژی مسیحیت است که عیسی برای این کار آمد و نقش خودش رو خیلی هم خوب ایفا کرد و پس از او اوریجینال سین آدمیان بخشیده شد. میماند گناهایی که آدمیان خودشون انجام میدن که بابت اونها خوب باید استغفار کنن، آمرزش بخواهن، توبه کنن و دیگر این که مسیحی بشن. مهم اینه، یعنی شما اگر ایمان به مسیح نیاورید و وارد جرگه و دایره پیروان او نشوید، محبت او رو در دل نکارید، او رو شفیع خود به درگاه خداوند نگیرید، اون گناهان آمرزیده نمیشه. شما همچنان گناهکار میمانید و مستحق عذابید. حالا تقصیر شما بوده یا نبوده، بالاخره شانس نداشتید تو این دنیا که مسیحی نشدید و پرتون به پر مسیحیت نگرفته و جدا موندید از این قافله، خوراک درندگان خواهید شد و عاقبت خوشی ندارید. خلاصه مطلب اینه و این البته به صراحت در آثار بزرگان مسیحیت هست، الا اینکه در قرن حاضر به دلیل نفوذ اندیشه های لیبرالی که آدمی رو مکرم می شمارند، این رأی ها قدری هم در مسلمان ها هم در مسیحی ها عوض شده. شما همه تون می دونید مسلمان ها معتقدند بقیه که کافرند به آتش خدا می سوزند. صریحاً در کتاب های کلامی آمده است که این تقصیر خدا نیست یا هرچی باشه، به هر حال خداوند وعده عذاب داده به کفار و همین رو هم عملی خواهد کرد. شیعیان که خیلی در این زمینه غلیظ‌تر هم هستن، معتقدن کسانی که ولایت علی را نداشته باشن کارشون خرابه، نه نمازشون درسته، نه روزشون درسته، نه حجشون درسته، طاعاتشون اصلا پاداش و ثواب نداره. حد اکثر تخفیفی که به اونها میدن این استش که اینا رو بهش نمیبرن اما تو جهنم هم نمیبرن، همون وسطا نگهشون میدارن اما بیشتر از این نه، تشنه و گشنه همونجا آویزون تو بیابونای قیامت بچرخن بگردن تا ببینیم بعد خدا با اونها چی کار میکنه. خب ما ها همیشه همینطور بودیم، هر قومی خودشون رو قوم نخبه خداوند میدونستن، قوم برگزیده خدا میدونستن. این که با ما یک نسبتی داره، یه رابطه‌ای داره که با بقیه نداره و دستی به سر و گوش ما میکشه، به ما محبت میکنه، از ما بهتر پذیرایی میکنه. بقیه مثل بچه های صیغه‌ای به قول معروف، اونایی که خیلی خودی نیستن و بیگانن، به اونو محل نمیذاره. من واقعا یه وقتا که بعض سخنان رو از باره از روحانیان خودمون میشنوم، به فکر فرو میرم که اینا اصلا چه خدایی رو میپرستن، چه پیغمبری رو، چه درکی از این عالم پر اسرار دارن که اینقدر ساده و ساده لوحانش کردن. یادتونه آقای مشکینی که رئیس مجلس خبرگان بود، میگفت تمام این اعتبارنامه همه نمایندگان مجلس رو امام زمان امضا کرد. بعدم از ایشون پرسیدن آخه این چه حرف رو شما زدین؟ گفت ما تو روایات داریم. راستم میگه، تو روایات داریم که تمام اعمال شیعیان رو، مسلمین رو در روزای جمعه میبرند پیش امام زمان و ایشون تمام رو میبینه، بعضی رو امضا میکنه، بعضی رو خط میزنه بلا نمیدونم ایشون از کجا خبر داشت که این نماینده های مجلس که بعدن بعدشون چی از آب در اومدن، تمام اینها رو امام زمان امضا کرده. من حالا کاری ندارم به این فکر نمی کنه که اگه امام زمانی باشه مال همه دنیاست، مال همه آدماست. اگه یه خدایی باشه مال همه دنیاست، مال همه تاریخه، مال همه آدماست. فقط به این یه نقطه بازار تهران و این چند تا شیعیانی که وجوهات میپردازن به اون علما، فقط به اینا کار داره. خوب اینا رو میخواد، به خاطر اینا یه دفعه همه دنیا رو طوفان میاره، زلزله میندازه، آتش میفرسته. آخه این چه جور تلقی است؟ این چه جور تصوری است؟ حقیقتاً این چه جور خدایی است که ما میپرستیم؟ اینقدر قبیله‌ای، اینقدر قبیله‌ای، مال قبیله ماست، کت خدای ده ماست. به اون ده اون طرفی هم کاری نداره. و بعدم ما برای خودمون یه چند تا بزرگان داریم، همین هم فقط تو چشم خدا عزیزن، بقیه دنیا همه رها شده، مثل ببخشید حیواناتی توی جنگل، هیچ کسی بهشون کاری نداره، آدم هم حساب نمیکنه. خب ببینید، امروزه در اثر این تعلیمات لیبرالیسم همه ما حسن تأثیر پذیرفته، منظور آدمی مکرم شد، حقوق بشر، این آدم آدم است، عزیز است، محترم است. و این عزیز محترم رو ما رضایت ندادیم که خداوند ببره به آتش بسوزونه، گفتیم این از عدالت الهی به دوره. یه روزی این رو عین عدالت خدا میدونستن، دست کم منافی با عدالت خدا نمیدونستن، همه کفار رو به آتش ببره، همه رو از دم بسوزونه، چه اونایی که حقیقت بهشون رسیده، چه اونایی که نرسیده، چه اونایی که عناد با حق ورزیدن، چه اونایی که نورزیدن. در مسیحیت هم عیناً همین اتفاق افتاد، نشستن متکلمانشون، در دیگران البته نه، اخیراً دیدی در خود کنگره آمریکا یک نفر که غیر مسیحی بود و بنا بود که وارد بشه، پاره از افراد اونجا گفته این غیر مسیحی ها مشمول رحمت الهی واقع نمیشه، که این آقای سندرز گفت This is not American, this is not Christian, ولی this is Christian. این درسته، اون آقا درست میگفت که دیگران مشمول رحمت الهی واقع نمیشن. این عامه مسیحیت همین فکر رو میکنه، همطور که عامه شیعیان هم اونجوری فکر میکنه. اما متکلمان مسیحی که دینداری معرفت اندیش دارن نه معیشت اندیش، اینها اومدن و فکرهایی کردن، مخصوصا در میان متکلمین آلمانی، و قبلا هم براتون گفته بودم که نهایتا به اینجا رسیدند، اون هم نه همه، بعضی هاشون، که انسان‌هایی که ایمان دارن در دیانتی که خودشون هستن و عمل صالح می‌کنن، اینها مسیحیان بینامن، مسیحیان خودشون نمی‌دونن مسیحیان، لذا شفاعت مسیح نصیب اونها خواهد شد، لذا از طریق مسیح گناهشون آمرزیده خواهد شد و به بهش راه خواهند یافت. اینها زیر عبای مسیحن، زیر سایه مسیحن، گرچه خودشون نمی‌دانن. از این طریق خیلی عظیمی از مردم رو نجات دادن، یا بگیم که یک حیله شرعی به خدا یاد دادن که اینجوری نگاه کن و این چنین مردم رو از عذاب خودت دور بدار. ولی واقعا خدایی که گفت رحمتی وسعت کل شیء در قرآن هست، رحمت من بر همه چیز کشیده شده است و سایه افکنده است، ما دلیل باید بیاریم که کسی از رحمت خدا بیرونه، نه اینکه بیایم بگیم همه بیرونن مگر این چند نفر. درست عکسش باید عمل بکنیم. وقتی که رحمت واسعه خداوندی بر سر همه چیز سایه افکنده است، دلیل لازم دارد که شما چیزی رو دور از رحمت او و بیرون از دایره لطف او بدانید. باری این قصه مسیحیت بود در امر گناه که مسیح رو به میان آورد. چنان که بعضی ها گفتن و درست هم گفتن، مسیحیت تنها دینی است که اهمیتش در مرگ بنیانگذارشه، یعنی با مرگ مسیح، مسیح کسی می شود، مهم می شود، نقش بزرگ تو تاریخ پیدا می کنه. مسیح خب یک رشته آموزه ها داره، تعالیم داره که در اناجیل هست، نمیگیم این تعالیم بیهوده است یا بی ارزشه، اما خب تعالیم اخلاقی است که شما از دیگر معلمان اخلاق هم میشنوید و در کتب ارسطو خیلی مفصل در باب علم اخلاق آمده است. البته مسیح اینها رو به نام خدا میگفت، اما اون چیزی که مسیحیت رو متفاوت کرد قتل عیسی بود، بر دار آویخته شدن او بود. این قتل هم به خودی خود باز چیز مهمی نبود، افراد بسیاری کشته شدند در طول تاریخ، شهید شدند، حتی با شکنجه های سخت‌تر از شکنجه های عیسی علیه السلام. اما وقتی که مسیحیت، یک مسیحیان و مخصوصا پولس رسول که پس از عیسی آمد، و بعضی ها میگن اصلا مسیحیت کنونی مسیحیت پولسی است، ایشون تأکید کرد بر اینکه این خون بیهوده ریخته نشده است. اینکه عیسی رو کشتند ما بشینیم عذاب بگیریم، این نبود، بیهوده ریخته نشده است. قیمتی بود که پرداخت شد برای آمرزش گناهان، برای رستگاری. کلمه رستگاری فوق العاده مهمه. ببینید، رستن یعنی نجات. من حالا این رو براتون میگم، این تعبیر نجات و رستگاری در اسلام نیست، کلمه فلاح هست و اینا با هم فرق داره. در مسیحیت سالویشن، نجات. کلمه نجات اصلا کی ما به کار میبریم؟ وقتی که شما در بند هستید، آلردی پیشا پیش شما رو اسیر گرفتن، من میام شما رو نجات میدم از اسیر کنندگان. چگونه نجات میدم؟ شما رو ریش گرو میذارم، التماس میکنم، مبلغی میپردازم، فدیهی میدم، کفارهی میدم، اکسچنج میکنیم، چیزی من میدم، چیزی شما بدید. اینجوری من شما رو نجات، یعنی این تو سیف، تو سالویج یا سالویشن، این رو میگن سالویفیک ریلیجنز. یعنی اصل این است که ما در بندیم، ما اصلا در قفسیم، ما به این دنیا اومدیم، گرفتار اومدیم، دست و پامون قل و زنجیره، یک کسی باید بیاد اینا رو باز بکنه. در قرآن کلمه نجات نیامده. قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون الى آخر سوره مؤمنون. مؤمنان اهل فلاحند. فلاح غیر از نجاته، فلاح از همون ریشه فلاحت میاد، کشاورزی. یعنی شما که مؤمنید، اگر ایمان بیارید، نماز بخونید، از لغو معرض باشید، پاره ای از کارهای زشت دیگر نکنید، رشد میکنید، شکوفا میشید، نه اینکه از اسارت آزاد میشید. توجه کردید؟ تئوری نجات مسبوق به اون تئوری است، به اون پیشفرض است که شما در حین اسارت پا به این دنیا نهاده اید، حاجت دارید که کسی شما رو آزاد کند. اون هم خودتون نیستید، یعنی با توبه خودتون هم آزاد نمیشید. خودتون اونقدر ارزش ندارید نزد خداوند که توبه کنید و توبه شما رو بپذیره. عزیزترین کس خداوند باید بیاد خونش ریخته بشه تا خداوند بر سر رحم بیاد و گناه شما رو بیامرزد و شما نجات پیدا کنید. مسئله این مهم است، نجات پیدا کنید. خب شما حتی پایین تر که میاد، یعنی حتی در پروتستانتیزم که یه وقتی ما بحثای مفصلش رو هم کردیم، این آقای لوتر خیلی رضایت هم نمیده، میگه ما همچنان یک طبیعت نازلی داریم، همچنان متمایل به گناهیم، ولمون کنن میریم به طرف گناه. یعنی درسته که کمی وضع اون بهتر شده در اثر شهادت عیسی و بردار رفتن، ولی یک طبع متمایل به گناه داریم. رهامون بکنن به اون طرف میریم، مگر اینکه دستمون رو بگیرن و او معتقد است که از طریق ایمان به مسیح فقط این دستگیری صورت میگیره و ما میتونیم به یه دستگیره و قلاب محکمی بچسبیم تا نجات پیدا کنیم. دیگران هم البته چون ایمان به مسیح ندارن چنین نجاتی پیدا نمی کنن. پس ببینید، تئوری نجات یک تئوری است که با گناه اولیه و اوریجینال سین، با اسارت ما، با فدیه ما، با کفاره‌ای که باید پرداخت بشه که این کفاره خون عیسی بود. خب تا اینجا من این اصل ایمانی رو براتون خود گفتم. بگذارید من یکی دو جمله هم از خود انجیل برای شما بخوانم. در سراسر اناجیل چندان ذکری از قصه فدیه و کفاره عیسی نشده است. رقیق این آمده است. وقتی که ما به پولس میرسیم، پولس رسول، سنت پول، که مسیحیت رو او مسیحیت کرد، اصلا همون کسی که داستانهاش رو براتون گفتم، یهودی بود که بعد گفت من در راه بیت المقدس که میرفتم یک مرتبه عیسی بر من ظاهر شد، و بعد که از اون مکاشفه بیرون آمد یک مسیحی تمام عیار شد، بلکه حالت مکاشفه و وحی به او دست داده بود، نکات تازهی در باب مسیحیت آموخته بود و رأس و رئیس کلیسای مسیحیت شد و همه مسیحیان در واقع شاگردان او هستند، بر سر خوان او نشستند و از او آموختن. نامه هایی که او به گروه های مختلف و شهرهای مختلف یونان و اون موقع مثل تسالونیکی و دیگه یا فرقه های مختلف نوشته، اینها جزو انجیل است. یعنی این انجیل که 27 کتابه، 4 کتابش انجیل متی و مرقس و لوقا و یوحناس، بقیهش نامه های جناب پولس رسوله. یعنی در اداد انجیل است، یعنی سخنان او وحیانی شمرده می شود، همون حرمت و همون رتبت رو نزد مسیحیان دارد که خود اناجیل اربعه دارن. حالا نگاه کنید، من این رو از انجیل متی برای شما می خوانم. متیو پایه‌گذاری آیین قربانی مقدس، این در انجیل متی فصل 26. ملاحظه کنید، مال آخرین شب عیسی است دیگه، همون شبی که با یاران خود نشست و نان به اونها داد و شراب به اونها داد و اعلام کرد که من رفتنیم، و فردا بود که او رو تذکیر کردم. باری همچنان که تناول می کردند، یعنی حواریون، عیسی نان را برگرفت و برکت داد و قسمت کرد و به شاگردان بداد و گفت بگیرید و بخورید، این تن من است. همین کاری که همیشه هر یک شنبه در کلیساها میکنن. سپس جام را برگرفت و شکر گزارد. این شکر گذاشتن همون کلمه یونانی یوکاریسته که شما شاید توی ادبیات مسیحی، این کلمه یونانی است به معنای شکر گذاری و این آداب امروزه آداب یوکاریست نامیده می شود. شکر گذارد و به ایشان بداد و گفت جملگی از این بنوشید، چه این خون من است، خون عهد، که از برای خیلی مردمان بهر آمرزش گناهان ریخته خواهد شد. اینجا اولین جایی است که، و از نوادر مواردی است که، ما از خود عیسی میشنویم که خون من برای آمرزش گناهان ریخته خواهد شد. البته اسمی از اوریجینال سین و این حرفا نیست، فقط از برای خیلی مردمان بهر آمرزش گناهان ریخته خواهد شد. شما را میگویم که از این پس دیگر از حاصل این تاک نخواهم نوشید، درخت انگور یعنی دیگه از این شراب، تا روزی که آن را تازه با شما در ملکوت پدر خیش بنوشم. یعنی تا در بهشت دیگه این دنیا بادخاری تمام شد، دیگه به شما تعارف نخواهم کرد. و این آخرین باری بود که همدیگر را دیدیم. و سپس، حالا اینم بد نیست بخونم، پس از خواندن مزامیر یعنی پاره از دعاها، ره سپار کوه زیتون شدند. کلمه زیتون که اشاره کردم. اونگاه عیسی ایشان را گفت جمله شما همین امشب به سبب من از پای در خواهید آمد، چه مکتوب است، یعنی مقدر است، شبان را خواهم زد و میشهای گله پراکنده خواهند شد، الی آخر، که محل بحث ما نیست. خب این از موارد نادری که این قصه از زبان عیسی نقل شده است. اما از رساله پولس به رومیان، خب اینجا دیگه خیلی خیلی محل بحث است و نکته های خیلی بدی و تازه در اینجا از زبان پولس است که ما میشنویم. برای اینکه همچنان که میدانید جناب پولس بود که شریعت رو تعطیل کرد، یعنی به مسیحیان گفت دیگه آیین‌های یهودی و موسوی بر ما واجب نیست، از ختنه آغاز کرد و بقیه، چه جور گوشتی رو بخورید چه گوشتی رو نخورید، همه اون محرماتی که در دین یهود بود که پاره از اونها هم بسیار سخت گیرانه است، واجباتی که در دین یهود بود، سنگسار کردن، اعدام کردن و آتش سوزاندن، که اینا همه در تورات هست، در سفر تثنیه یعنی دومین کتاب از اون اسفار خمسه موسی، که پاره از اونها چنان گفتم بسیار سخت گیرانه است و البته صرفا متعلق به قبیله بنی اسرائیل هم بوده، یعنی قوم بنی اسرائیل نه دیگران. جناب پولس که خودش قبلا یک روحانی یهودی بود و پس از مکاشفه‌ای به قول خودش مسیحی شد و پیرو مسیح و پیشوای بزرگ مسیحیان شد، ایشان همه این تکالیف رو از مسیحیان برداشت. به مسیحیان گفت عیسی برای یهودیان نیامد، یهودیان به آیین خودشون ادامه بدن، بر دین خودشون بمانند، عیسی برای غیر یهودیان آمد. اینجا برای شما بگم کلمه امی یعنی اونایی که دینی ندارند، این را یا جنتیله یا جنتایل. ما توی عربی که این کلمه به کار رفته معمولا به معنای مادرزاد گرفتیم، این یکی از اشتباهاته. اینجا آقای پولس هم عیناً همین رو میگه، میگه که دین مسیح برای امی هاست، یعنی نه برای یهودیان، برای غیر یهودیان، غیر دینداران. باری برداشت شریعت رو و عمل به شریعت رو دیگه لازم و واجب نشه بود. میدونید توی همین انجیل متا که براتون خوندم عیسی صریحاً میگوید که من نیامده ام تا یهودیت رو ابطال کنم، بلکه تا اون رو تکمیل کنم. این عیناً سخن عیساست در انجیل متا. ولی پولس با اتوریتهی که خودش داشت و نمیدانم به چه سببها و دلایل دیگری به مسیحیان گفت دیگه اون احکام توراتی بر شما واجب نیست، اونها تمام شد به برکت آمدن عیسی. اما حرفایی داشت برای خودش در اینجا. یکی از حرفاش این بود، میگفت شریعت موجب گناه میشود. حالا الان براتون خواهم خود. شریعت با خودش گناه رو میاره. چرا؟ شریعت یعنی فرمانهای الهی. اگر شما نافرمانی کنی گناه کردی. لذا شریعت با خودش گناه رو میاره. این استدلال آقای پولس بود در نوشتش. این منو یاد قصه میندازه و کاری که خود من گاهی میکردم. یک دو بار سر کلاس از شاگردان پرسیدم که به نظر شما مهمترین علت طلاق چیه؟ خب سخنان مختلفی میگفتن، اختلاف زن و شوهر، هم طبقه نبودن اونها، نمیدونم مکفی نبودن وضعیت مالی، بدخلقی زن، بدخلقی شوهر، چنین چنان. من بعد از اینکه همه اینها رو میگفتم بهشون میگفتم ببینید اینا درسته، ولی طلاق یک علت بیشتر نداره و اون ازدواج. اگر ازدواج نباشه که طلاق رخ نمیده. غیر از اینه، این درست شبیه همون حرفی است که اون پرودون میزد، پرودون رقیب مارکس تو قرن 19 میگفت مالکیت علت دزدی است. اگه مالکیت نباشه که دزدی هم نیست. وقتی من گفتم این کتاب مال منه، این بحث مالکیت اومد، بعد شما اگر بی اجازه من اینو بردارید میگم دزدی کردید، اما اگه مالکیتی در میان نباشه دزدی هم نیست. حالا من این رو به شما میگذارم، این حرفا غلط هم نیست اما یه ایرادی توشه. اون ایراد خودتون بهت فکر کنید، الان خودتون هم حس میکنید که اینجا مثل یه کلایی داره سر ما میره، یه قلقلکی میاد آدم که خب از طرفی راست این، خب بالاخره ازدواج علت طلاقه، اگه کسی ازدواج نکنه که طلاق هم نمیده. ولی این مثل این که مسئله رو تمام نمیکنه. خب بالاخره حالا دو نفر که ازدواج میکنن، چون ازدواج کردن میرن طلاق میگیرن، یا چون مسائل دیگه پیش میاد. ببینید این یک ظرافتی در اینجا هست که یک ذهن زیرک کاشف مغالطه لازمه که بتونه مغالطه رو کشف کنه. آقای پولس اینجا عیناً چنین استدلالی میکنه که ازدواج علت طلاقه، میگه شریعت علت گناهه. چرا؟ برای اینکه شریعت فرمان میدهد و وقتی شما نافرمانی بکنید گناه کردید. اگه هیچ فرمانی نباشه نافرمانی هم نیست. هیچ حکمی نباشه معصیت هم نیست. نمیشه گفت شما به فلان حکم عمل نکردی معز هیچ خلاص. یک همچه چیزی، یکی از دلایلش این است. میگوید اکنون بدون شریعت دادگری خدا آشکار گشته و شریعت و پیامبران بر آن گواهی میدهند. دادگری خدا از طریق ایمان به عیسی مسیح بهر جمله آنانی است که ایمان آورند. ببینید این کلمه دادگری که این مترجم ما، مترجم فوق العاده مسلط ما اینجا به کار بردن، یکی از مشکل ترین مشکلات تعبیرات انجیلی است. در انگلیسی اینا رو جاستیفیکیشن میگذارن یا جوستیفیه در فرانسه، فرق نمیکنه. یک انسان نزد خدا جاستیفاید میشود اگر چنین کند یا چنان باشد یا نباشد. خیلی این مشکل تفسیر، یعنی ترجمه این کلمه. خود جناب لوتر در نوشته‌هاش راجع به این جاستیفیکیشن سخنان بسیار دارد. خوندم من حرفاش، من که به عقلم نرسیده که به جای این جاستیفاید ما در فارسی یا در عربی چی بگذاریم، چی بگذاریم واقعا که اون مفاد و مضمون رو کما هو و حقه افاده کنه. من نمیدونم. البته یه چیزی نزدیک به این ما در ادبیات دینی خودمون داریم. ما به مسلمان‌ها، به خودمون میگیم امت مرحومه، یعنی ما مورد رحم یا دادگری خدا قرار گرفتیم، گویی که دیگران امت مرحومه نیستن. این جاستیفاید بودن چیزی شبیه امت مرحوم است. با همه این احوال دل من آرام نمیگیره. اما این مترجم عزیز ما مثلا رسما دادگری گذاشته و شما حالا این عباراتی که بخونید میبینید این کلمه خوب جا نمیفته، دست کم برای من خوب جا نمیفته، که مکاشفه دادگری خدا، این عنوان این فصله. از همینجا ببینید ابهام هست دیگه. اکنون بدون شریعت دادگری خدا آشکار گشته و شریعت و پیامبران بر آن گواهی میدهند. دادگری خدا از طریق ایمان به عیسی مسیح بهر جمله آنانی است که ایمان آورند، زیرا فرقی در میان نیست، همگان گناه کردند، اینم گناه نخستینه، و از مجد خدا محروم هستند و به لطف فیض او و به حکم فدیه‌ای که در مسیح محقق شد دادگر شمرده می شوند، یعنی جاستیفاید می شوند. این معناش به حکم فیض الهی، گریس یا گناد آلمانی یا همین گراس به فرانسه. این فیض الهی و گریس خیلی نقش مهمی داره در مسیحیت. ما البته در ادبیات تصوفی خودمون هم این رو داریم، این همه کردیم لیکن در بسیج بی عنایات خدا هیچیم هیچ. یعنی تمام طاعات رو شما بکنید، لطف حق و عنایت حق نباشه کارتون زاره. بی عنایات حق و خاصان حق گر ملک باشد سیاه هستش ورق. بدون لطف و عنایت حق ملائکه هم کارشون زاره، پروندهشون سیاهه. این که نه ایمان نه عمل صالح کار رو تمام نمیکنه. نهایتاً یک touch of blessing of God ما اینجا لازم داریم که اگر او این کار رو نکنه، گریس و لطف خودش رو سراغ ما نفرسته، ما همه پس معرکه ایم، یعنی به مقصد نمیرسیم. به لطف فیض او هم پس ببینید همگان گناه کرده اند و از مجد خدا محروم هستند، و به لطف فیض او و به حکم فدیه‌ای که در مسیح عیسی محقق گشته دادگر شمرده می شود. خدا او را عرضه داشت تا با خون خود و به واسطه ایمان وسیله خطاپوشی باشد، خواست تا دادگری خیش را بنماید بدان سبب که از کیفر گناهان قدیم درگذشته بود. گناهان زمانی که خدا شکیبایی در پیش گرفته بود، خواست تا دادگری خیش را در زمان حاضر بنماید از آن روی که دادگر باشد. پس دیگر چه جای فخر کردن است؟ جایی نیست. با کدام شریعت؟ با شریعت اعمال؟ نه، با شریعت ایمان. آیا خدا تنهای خدای یهودیان است و به خدا و خدای ملت ها نیست؟ به یقین خدای ملت ها نیز هست. چرا که تنها یک خدا هست که مختونان را، مختونان یعنی ختنه شدگان، منظورش یهودیانه، و این چون حکم ختنه را از مسیحی‌ها برداشت، الان خصوصا به این نکته اشاره میکنه. تنها یک خدا هست که مختونان را به حکم ایمان و نامختونان را نیز با همین ایمان دادگر خواهد شمرد. پس آیا با ایمان شریعت را از ارزش خود ساقط می‌سازیم؟ هاشا، بلکه این ارزش را بران اعطا می‌کنیم الی آخر. در جاهای دیگه هم این قصه که شریعت موجب گناه خواهد شد، بذارید یک تکه هایی رو من اینجا براتون بخونم. این فدیه منجیانه در مسیح تحقق یافت، خدای پدر به میانجی مسیح اسرائیل جدید را از اسارت شریعت و گناه رهانید. از اسارت شریعت و گناه رهانید به میانجیگری مسیح. بهای این فدیه و این به کف آوردن خون مسیح بود، و گفته های بسیار دیگری که اینجا میبینیم. وقت ما منقضی شده. این رو من مقدمه قرار دادم برای بحث از گناه که انشالله نوبت آتی خواهم گفت. یعنی فقط ما در اینجا مسئله گناه و آمرزیده شدن و تفاوتی که بین اسلام و مسیحیت هست و نقش مسیح و خون مسیح سخن گفتیم. اما این که در اسلام گناه به چه میگوییم، در مسیحیت به چه میگوییم، و گناهان کبیره و اصلی کدام ها هستن، و قرآن چه چیزهایی رو گناه میشمارد، و مخصوصا این نکته که قرآن هیچ صفت بد رو گناه نمیشمارد، فقط عمل بد رو گناه میشمارد، و این که در مسیحیت بعضی صفتهای بد گناه شمرده شدن نه فقط عملهای بد، تفاوت‌هایی رو بین این دو شریعت و دوی آیین نشون می‌دهد که انشاءالله برای نوبت آتی می‌گذارم. و سلام علیکم و رحمت الله.
خیلی ممنونم آقای دکتر. مثل همیشه بسیار استفاده کردیم. الان اگه اجازه بدین سوال و جواب دوستان، اگر
صحبتتون، این سوال که داشتم که خب برمونده همین اوریجینال سین به نظر میرسه که میخواست خدا بوده که انسان در رنج آفریده بشه و بعد اون علت نامن برمونده سالات ما تست بشن و اونا بیان بالا از اون قصور صحبتیم. حالا اینجا چه نیازی به داستان حضرت آدم هست؟ فقط این
همچنین
سر حضرت آدم
خالی
شده.
منظورتون چه نیازی؟ بالاخره آدم، بالاخره
داستان حضرت آدم از خواست خدا بوده، اینا همه برنامه‌ریزی شده بوده.
یعنی ما چه نیازی داریم یا خدا چه نیازی داشته؟ ما که این کاره نیستیم، وسط یه اتفاقاتی افتاده.
منظور این داستان رو من متوجه نمیشم که چرا خدا خواسته از این طریق.
نمیدونم، من خدا نبودم، شاگرد خدا هم نبودم. اینی که رخ داده این بوده، چرا این راه انتخاب شده، چی ایناش نمیدونم، واقعا هیچ کسی نمیدونه. بله، ولی این اتفاقی افتاده، ما هم شرحش میدیم، توضیح میدیم.
این
اخذ
ما به عنوان مسلمان
به
عنوان ما این باور بزرگ شدیم که خداوند عادل، خداوند مهربونه و خداوند بخشنده است. از طرفی طبق این چیزایی که ما از مسیحیت میشنویم، خداوند همه رو برای این باور خلق کرده که اینا گناهکارن به خاطر اون خطایی که آدم و حوا کردن، که این کاملا تناقض داره با اون صفاتی که ما به عنوان مسلمان برای خدا قائل میشیم. خواهم چجوری پس اسلام یه همچین مذهبی رو که یه همچین باور بنیادی رو داره هنوز به عنوان یک مذهب رسمی میشناسه؟
خب ببینید، این سوال خیلی خوبیه. یعنی واقعا یه تفاوت‌های بنیادی بین اسلام و مسیحیت هست و این یکی از همون هاست. یعنی نگاهی که به اسطوره آدم داره، نگاهی که به مسئله گناه داره، آمرزش، توبه و از اصل هم که البته اسلام قبول نداره که عیسی رو بر دار آویختن، یعنی تمام این قصه که خون عیسی ریخته شد اون هم به خاطر آمرزش گناهان، اینا که از خوب بی خوبان مورد قبول پیامبر اسلام نبوده، در قرآن هم اینها انکار شده، نفی شده، و ما قتلوه و ما صلبوه ولکن شبه لهم و ما صلبوه، یقینا عیسی رو به دار نزدن، عیسی رو نکشتن، اینا که خب به صراحت در قرآن هست و بحثاش هم من قبلا آوردم. اما حتی ظاهر خداپرستیشون هم توحید نیست، تثلیثه، یعنی سه خداست همطور که خودشون میگن. البته میگن سه تاست که یکیست، یکیست که سه تاست، و خب یکی از واقعا اسرار گیج کننده است که نه اینکه یه خداییست که سه چهره داره، نه، سه نفرن اما یه نفره، و این یک نفر با سه نفره، هم استقلالشون و هم یکی بودنشون رو باید در آن واحد در نظر بگیرید، که خب حقیقتا هم رازآلوده، معماست. پیامبر اسلام که خب این دین رو پذیرفت با ذکر این مسائل بود، گفت که ای مسیحیان لا تغلو فی دینکم، غلو نکنید، عیسی بنده خدا بود، خدا نبود، یکی از اون سه پرسن، سه نفر الوهیت نبود، این حرفا رو نزنید. و در مورد حتی کشته شدن عیسی هم خب رأی خودش رو ابراز کرد، گفت نه کشته نشده، لذا در حقیقت با این چیزا مخالف بود، ولی میگفت مسیحیت اصلی اینها نبوده، اون مسیحیت آغازین و درست و نیالوده رو قبول داشت. و نهایتا هم خب میدونست که نمیتونه این دین رو برکنه، برای اینکه ریشه دار شده بود. حالا من یه وقتی بعدا انشالله یکی از بحثامون سر همین ریشه دار شدن ادیان، که به قول این دوست عزیزمون طرح خدا و قصد خدا چی بوده، نمیتونست برکنه و نمیخواست، لذا تدبیر پیامبر اسلام بود، گفتش که یا اهل کتاب تعالوا الی کلمت سواء بیننا و بینکم الا نعبد الا الله ولا نتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون الله، گفت ای اهل کتاب، یعنی یهودیان و مسیحیان، بیاین سر یه نقطه مشترک با هم ائتلاف کنیم، و او این که جز خدا رو نپرستیم و هیچ کس دیگری رو هم به منزله خدا بر نگیریم، این نقطه میتونه مشترک بین ما باشه. و میدونست که در خیلی مسائل دیگه خوب اختلاف است و این اختلاف هم به راحتی برداشته شدنی نیست، یک جور ندای صلحی و ندای پلورالیزمی داد. مسیحیات و حدود زیادی گوش کردن به این معنا که با پیامبر در نیفتادن و در نپیچیدن، اما یهودیان متاسفانه این چنین نکردن و یه بنای دیگری را نهادن و جنگ ها را انداختن و یک تخم نفرت و کینه رو پاشیدن که تا امروز هم برقراره متاسفانه. خلاصه این که میفرمایید که ما این اعتقاد رو نداریم، البته همینطوره، ما این اعتقاد رو نداریم، ما معتقدیم که آدمیان بی گناه به دنیا میان، گناهی هم اگه دیگری کرده باشه به پای اینا نمی نویسن، خودشون هم گناه کنن با توبه میتونن پاک بشن، به خداوند نزدیک بشن، نیچر آدمی رو ما پاک میدونیم و امثال اینها. ولی در اسلام اونی که پذیرفته شده تک تک اینها نبوده، یک کلیتی، یک دیانتی که در اون سرچشمش پاک بوده، بعدها خب مخلوط شده با چیزهای دیگه.
من
دو
سوال دارم.
یکی
که گفتیم که مسیح با روی جنگی همه تو بنا کنید الا مسیح که به دنیا آمد، خب مگه مسیح نبوده توی همون شکم آدم هم پدر
نه مسیح دوستن. نبوده، نه خیر، مسیح فرزند خداست. نه حالا ایزه بدید مامانش با بقیه مامانا فرق داشته. عرض می شود که نه، مسیح فرزند خداونده. یکی از اصول اعتقادات مسیحیته که مسیح مخلوق خدا نیست، مولود خداست. این رو در یکی از جلسات من اینجا عرض کردم و گفتم این که در قرآن ما در سوره توحید میکنیم لم یلد و لم یولد، خدا پدر نیست، فرزند کسی هم نیست، دقیقا ناظر به این معناست که مسیح رو میگفتن کو اترنال، یعنی همون قدیم است، مثل خداوند، با خدا از هم اول بوده، فرزندش بوده. اگر هم میخواید بگید بعد بگید تو شکم خدا بوده، نه تو شکم مامانش. این ظاهریش بوده که اینطوری از مادر به نام مریم به دنیا آمده، و مریم هم البته گناهکار نیست، یعنی این دوتا پاک و پاکیزه بودن. بله.
از
سوال بعدی این هستش که از شب برای قرارداد جلسه دیگه گفتیم خارج به گناه هم بداریم. ما وقتی که این وقتی که قصه تمیم میدن این گناه اولی خب پاک میشه، بعد این گناه های بعدی مون چی میشه؟ اینا
نه، گناه بعدی گناهی باید توبه کنه شخص. البته با غسل تعمید هم پاک نمیشه، تازه شما اینیشییت میشید، یعنی وارد میشید. بعد از ایمان به مسیح هست که اون گناه اولیه پاک میشه، ولی گناهان بعدی رو نه به دوش میکشید، باید هم توبه کنید، استغفار کنید و غیره. نه، گناه اولیه ببینید در حقیقت یه جور گناه نیست. میگم اینجا خیلی تفصیلی، یه جور کج شدن طبیعت آدمی است که با ورود به عالم مسیحیت این کجی استقامتی پیدا میکنه، یعنی شما اون احسن تقویم رو به اصطلاح دوباره پیدا میکنید. حالا دیگه اراده آزاد، البته نظر لوتر و اینا اراده آزاد نداریم، ما با اون گناه اولیه اراده آزادمون مرد و رفت، تموم شد، یک مسلک جبری پروتستانتیزم، اراده آزادمون رفت اصلا. اون گناه خیلی بلاها سر ما آورده از نظر اونا. کاتولیک ها به این غلظت نمیگن. خب یک نزاع مفصلی بود بین اراسموس و لوتر، نامنگاری های با هم دارن که لوتر گاهی هم زبان درشتی علیه اراسموس به کار میبره. اراسموس میگفت نه ما هنوز اراده داریم، آقای لوتر میگفت هاشا و کلا، هیچ تتمه از اراده آزاد برای ما باقی نمونده، اصلا به این معنا ما اسیریم اصلا. بعد ما وارد مسیحیت میشیم، اون گناه یعنی اون کجی قدری درست میشه، یه کمی مثل یه مریضی که بهبود پیدا میکنه. حالا بعد از این تازه نوبت خودشه که حالا عمل بکنه. بعدن براتون میگم گناه های مهمی که در مسیحیت که 7 تا deadly sin، 7 تا گناه کبیره وجود داره، انشالله در باره اونا سخن خواهم گفت، و 7 تا virtue، 7 تا کار نیک یا فضیلت. در اسلام البته گناهان خیلی بیشتر از اینا هستن، چون شریعت داریم دیگه ما، و شریعت این همه احکام که داره هر حکمش رو شما انجام ندید یه گناه کردید. مرحوم شیخ حر آملی که قبرش هم در مشهد هست، شاید کسانی به زیارتش رفته باشن، در همون صحن کهنه، این از بزرگترین محدثان شیعه است، از لبنان آمده بود و در همون دوران صفویه بود به ایران، و یکی از مهمترین کتاب‌های اربعه شیعه رو نوشت به نام وسائل الشیعه. الان هر فقیهی که میخواد اجتهاد کنه، افتاء بکنه، به این کتاب مراجعه میکنه، تمام احکام شریعت در این کتاب هست. روایاتی که بوده ایشون تقطیع کرده، مثلا یه روایت 5 مسئله در او هست، اون بخشش که مال نماز برده تو بخش نماز، اونش که راجع به حج برده توی حج، کار فقیهان رو بسیار آسان کرده. شما امروز میشینید و این کتاب وسائل الشیعه رو میذارید جلوتون و اجتهاد میکنید و فتوا میدید. حالا اینا غرضم نیست. در پایان این کتاب یه بخش کوچکی داره تحت عنوان که حرامهای اسلام کدامند و حلالهای اسلام کدامند. بعدا خودتون برید مراجعه کنید. نزدیک یا بیش از 2500 تا حرام در اسلام ایشون برشمرده. هر یکی از این 2500 تا حرام رو که شما مرتکب بشید چیکار کردید؟ گناه کردید. همون حرف جناب پولس، شریعت گناه میاره و خدا با فرستادن عیسی و خون او و فدیه کردن او و ایمان به مسیح ما رو از گناه نجات داد، از شریعت نجات داد، یعنی از گناه نجات داد. این هم برای ختنه کرده هاست، هم برای ختنه نکرده ها، از نظر جناب پولس. اجازه بدید به پایان ببریم. و السلام علیکم و رحمت الله. Thank you.